به نام الله مهربان. امروز یکی از بهترین روزهای خداست. جلسه چهارم دوره عزت نفس و خویشتن دوستی رو شروع میکنیم با دوستان عزیزی که پرقدرت دارن روی خودشون کار میکنن. مطالب کامل و جامعی بود. امیدوارم که موضوعاتی که در موردش صحبت شده رو مطالعه کرده باشید، در موردش آگاهیاتون رو کسب کرده باشید و تمرین ها رو انجام داده باشید، مخصوصا مثلا در موضوع خودپذیری، موضوعی که در مورد آقای وحید رجب‌لو رو رفته باشید سایت و دیده باشید که ایشون چه شخصیتی هست و چطور در این شرایط خودش رو لایق زندگی بهتر میدونسته و سعی کرده یک کارآفرین درجه یک بشه و نتیجه بگیره. یه مطلب خیلی مهم رو خدمت دوستان عزیزم بگم. اکثر آدم ها اینجوری فکر میکنن که مهمترین موضوع زندگیشون اینه که برنامه ریزی بکنن که غذا چی بخورن، چی بپوشن، شب کی بخوابن، بچهشون رو کی بفرستن مدرسه و مدام در حال برنامه‌ریزی این شکلی هستن و در کل چون یه سبک زندگی رو از بچگی یاد گرفتن و بهش عادت کردن، همونو میخوان ادامه بدن و اکثر نگاهشون هم نگاه به خانواده خودشونه. یعنی غذاهایی که اینا میخورن، مثلا شما تا از این شهر به شهر دیگه نری هیچ وقت هیچ غذای جدید توی خانواده نمیبینی. حالا الان چون فضای مجازی قوی تر شده، بعضیا میرن از فضای مجازی یه سری اطلاعات میگیرن، ولی عملا فکر میکنن فقط باید همون روتین رو ادامه بدن و برنامهش همونه. اصلا این شکلی نیست. برای شمایی که اومدید تو کلاس شرکت کردید، مهمترین موضوع تو زندگیتون اینه که رو خودتون کار کنید. شما میتونید خیلی کار اضافه تری بکنید، بیشتر کار کنید، پول بیشتری به دست بیارید. میتونید خیلی تلاش اضافی بکنید برای بچه‌هاتون شرایط بهتری رو فراهم بکنید. اما در پایان شرایطی که برای شما ایجاد میشه تفاوتی با شرایط گذشتگان شما نداره. یعنی شما همون مثل گذشتگانتون تجربه میکنید. یه آدم تنهایی که تو تنهایی خودش خیلی ها رو میشناسید، خود منم میشناسم، با یه اتفاق کوچیک، با یه بیماری، با یه صدمه، با یه ورشکستگی خیلی کوچیک، اصلا ورشکستگی هم نیست، با شرایطی که شرایط حالا خیلی جذابی نیست، منتظرن که بمیرن. یعنی به صراحت به زبانشون میارن خود دعا کنید برم دیگه، من خسته شدم. چرا؟ چون این آدم در تمام طول زندگیش به خودش توجه نکرده، به ارزشمندی خودش توجه نکرده، فکر میکرده هر چی به دیگران برسه خودش ارزشمندتر میشه، ولی این اتفاق نمیفته. پس به خودتون افتخار بکنید، نه به خاطر اینکه تو این کلاس هستید، بلکه به خاطر اینکه دارید رو خودتون کار میکنید. موضوعاتی صحبت کردیم که آدمهایی که عزت نفس پایین دارن این خصوصیات درشون بوده. 8 خصوصیت رو فکر کنم گفتیم. رسیدیم به گزینه نهم، افرادی که عزت نفس پایین دارن. این افرادی هستن که دچار دگر مقصر پنداری هستن. اینها مسئولیت نتایج زندگیشون رو به عهده نمیگیرن. اینها معتقدن که هر اتفاقی افتاده دیگران مقصرن. یعنی میگن به دوستش، میگن اگه تو نمیذاشتی من میرفتم، اگر تو میذاشتی من اون زمین رو میخریدم، اگه تو میذاشتی من با فلانی ازدواج میکردم، یا اگر پدر مادرم با من این رفتار رو میکردن، اگه منو میفرستادن یه کلاسی، یه جاری غیر از این جایی که منو فرستادن، من خیلی خوشبخت بودم. و این آدم ها آدمایی هستند که همیشه از خودشون میپرسن تقصیر این موضوع رو گردن کی بندازم. یعنی وقتی نشسته میبینه مثلا قسطش عقب افتاده، به این فکر میکنه که این بیپولیم که نتونستم قسط بدم رو گردن کی بندازم. بعد میره خلاصه یه مقصر پیدا میکنه، آها این ما حقوق ما رو کم کردن، این ما نه پول بیمه‌مون رو کم کردن ما. یعنی در هر صورت تو اتفاقات زندگیشون دنبال یه مقصر میگردن. اینها آدمایی هستن که همیشه برای موضوعاتشون حتما یه مقصر پیدا میکنن. جزو آدمایی هستن که از یه سوراخ هزار بار گزیده میشن. چرا؟ چون اصلا خودشون رو دلیل نمیدونن. یعنی طرف میگه من رفتارم درست، من دارم رفتار مهربانانه میکنم، من دارم رفتار درست میکنم، اگه اشتباهی از طرف اوناست. و هیچ وقت چون خودش رو مقصر نمیدونه همیشه دوچار این مشکل هست. افراد بعدی، افرادی که خود مقصر پندار هستن، اینا همیشه خودشون رو مقصر میدونن. این آدم همیشه در خودش میگرده تا ریشه مشکل رو پیدا کنه. اینا دیگه از این ور شروع شده در آوردن، اینا دیگه از این ور همیشه دارن خودشون رو سرزنش میکنن به خاطر اتفاقات. بعد این دوتا افراد تقریبا به هم وابستن، یعنی تقریبا توی یه مدل آدم هر دوی اینا دیده میشه. یعنی اول هی دنبال دیگران میگردن، بعد که دیگران رو پیدا کردن حالا میان به خودشون فحش میدن، به خودشون دریبری میگن من نباید با این کارو میکردم، من نباید اینو تحویل میگرفتم. و حتی مشکلات زندگی دیگران رو گردن خودشون میندازن. اینا انقدر آدمای با معنویتی هستن مشکلات زندگی دیگران هم گردن خودشون میگن. اگه فلانی خوشبخت نشد من این کارو کردم. و خیلی هم ایکاش میگن. میدونید که یه روایت هست که پیغمبر هیچ وقت در هیچ لحظه ایکاش نگفتن. ای کاش ما این جنگو نمی‌کردیم، ای کاش ما اونجا نمی‌رفتیم. مدام در عذاب وجدان هستن و دارن خودشون رو اذیت میکنن. موضوع بعدی، افرادی که استراب خوشبختی دارن، اینا از خوشبخت شدن میترسن. اینا آدمایی که عزت نفس پایینی دارن، استراب خوشبختی دارن. اینها روابط زناشوییشون خوبه، یعنی رابطه خوبی دارن، ولی میگن امکان داره رابطه‌مون به هم بخوره، نکنه ما از دست بدیم، نکنه این خوشبختی ما دوامی پیدا نکنه. میگه اون شعر بود، میگه آسوده مباش که بی نیازی یک آن دیگر پر از نیاز. اینا عزت نفس پایینی دارن، اینا بی خود و بی جهت. دلیلش هم مشخصه، چون رو عزت نفسشون، رو ارزشمندیشون کار نکردن، میترسن خوشبخت بشن. چرا؟ چون اون چیزی رو که به دست میارن لایق خودشون نمیدونن، خودشون رو لایق اون خوشبختیه نمیدونن. مثالی که بهتون گفتم، میبری طرف نوک قله میذاری با هلیکوپتر، اون طرف ظرفیت اون نوک قله رو نداره، چون این مسیر رو طی نکرده، هر لحظه میترسه که پرت بشه و اتفاقا پرت هم میشه. اینا استراب خوشبختی دارن. پس اگر استراب خوشبختی داری، میترسی خوشبخت بشی و بعدش بدبخت بشی، قطعا عزت نفس پایینی داری. آقای برندن میگه این استراب در ناخودآگاه ماست، اگه بهش دامن بزنیم حتما سرمون میاد. این استراب خوشبختی میگه در ناخودآگاه ما وجود داره و اگه هی در موردش صحبت کنیم و بهش فکر کنیم سر ما میاد و اتفاق برای ما میفته. خب این سه تا گزینه‌ای بود که من در مورد افراد با عزت نفس پایین توضیح دادم. اینا که میگم اینا گزینه‌هایی است که اگه در شما هست، وجود داره، باید بدونید این خطاست. هیچ کاری هم نمیخواد بکنید، فقط بدونید این خطاست. اگه من برای هر اشکال زندگیم دنبال مقصر میکردم، این خطاست. اگه من بر هر اشکال زندگیم خودم رو مقصر میدونم، باز هم خطاست. و استراب خوشبختی هم که به شما توضیح دادم. موضوع بعدی که من میخوام اول راجع به اون صحبت کنم، بعد برم بحث اصلی جلسه رو بهتون بگم، چون جلسه پیش هم یادمون رفت، دو تا اسلاید در مورد نگفتنم میریم، بعد میریم سراغ تمرین بعدی. ما موقع نگفتن میگه سه تا چالش داریم. چالش اول اینه که خودمون یه احساس گناهی داریم. خب اصلا تو پول داری، میلیاردری، یکی ازت پول میخواد، نمیخوای بدی به هر دلیلی، من کاری ندارم، چون اگه بدی عزت نفست اذیت میشه، روحت اذیت میشه. اینجا چون داری و نمیخوای بدی، یه احساس گناه بهت دست میده، میگه ای بابا چرا نمیدم فلان، که معمولا آدما میان و این خطا رو میکنن و متاسفانه اون پول رو میدن. یه احساس گناهی دارن برای نگفتن. اول از همه میگه باید بپذیریم این طبیعیه، ما احساس گناه داشتیم. این طبیعیه که ما خیلی از اوقات نمیتونیم به خواست افراد نبگیم. مورد بعدی اینه که شخص رو از درخواستش جدا کنیم. بچه‌ها شما عزیزترین کست هم هست، اما میخوای بگی نه. اینو باید حواستون باشه، شخص رو از درخواستش جدا کنید. اون لحظه به این فکر نکنید چون این آدم مثلا عمه منه، چون این آدم عزیز منه، چون این آدم قبلا این کارو برای من کرده، من نمیتونم بشنوم. نه، فقط به درون خودتون توجه کنید. وقتی نگفتیم به پیامدهای منفی آن فکر نکنیم و در ذهنمان داستان نسازیم. نشینه میگیم ای بابا این الان نبگم، میره به دوست مشترکمون میگه، میره به عمم میگه، میره به داییم میگه، بعد داییم به زنگ میزنه به من، هزار تا حرف من میزنه، هزار تا داستان به من میگه. نه، پس این موضوع رو یادتون باشه. این 4 تا موضوع بود که یادم رفت بهتون بگم. نشنیدن رو هم تمرین کنید بچه‌ها، که تمرینش رو بهتون همین الان میگم. یکی از تمرینایی که ما از دوره اولام به بچه‌ها گفتیم، هر جایی رفتید، مثل رستوران، مثل هواپیما، مثل هر جا سفری جایی دارید میرید یا رستورانی رفتید، یه درخواست بکنید. مثلا طرف براتون غذا آورده، موضوع پولش نیست اصلا، موضوع درخواست کردن شماست. بگید آقا جون من یه غذا اضافه بهم بده، میشه یه سیخ جوجه به من بدی پولشو نگیری؟ و اگه طرف نگفت، جرأت و جسارت نشنید هم تمرین کنید. اول اینکه درست اصولی درخواست کنید، اولش خیلی محترمانه بگید، نترسید که نبشنوید، به مرور قطعا نه کمتری میشنوید. اگه بتونید دلیلش هم بگید خوبه، ولی نگفتن با صداقت رو تمرین کنید. پس نگفتن و نشنیدن، اینا رو تمرین کنید، اما مهمترینش نگفتنه. شما اگه نگفتن رو تمرین کنید، بعد یه مدت میبینید به خیلی از آدما نمیگید، برای خودتون نشنیدن هم راحت میشه، راحت نه رو تجربه میکنید. موضوع مهمی که بهتون گفتم در مورد اینکه احساس گناه نداشته باشید، تو رو خدا از این موضوع خارج بشید. این موضوع نگفتن و تمرین بعدی مهم این جلسه. این نگفتن مال جلسه پیش بود. بدترین فرکانس توجه، بدترین موضوعی که میتونه عزت نفس شما رو له کنه، احساس گناهه. احساس گناه چه داشته باشی چه به دیگران بدی، بدترین فرکانس رو برای شما یا برای اون شخص میاره. احساس گناه در همه ما هست و متاسفانه احساس گناه موضوعی هست چون ذهنیه، در تمام لحظات پیش شماست و شما رو ترک نمی کنه. اگه یه روزی زیر گوش یه نفر زدی، اگه یه روزی بچه‌ت رو تنبیه کردی، اگه یه روزی از دیوار یکی بالا رفتی، سیب یکی رو خوردی، نمیدونم هر کاری کردی و یه احساس گناهی در تو هست، حتی اگر خطایی کردی، مخربترین دلیل برای کاهش عزت نفس شما احساس گناهه. در احساس گناه شما حریف ذهنت نمیشی، مدام داره تو رو میکوبه. بهترین روش زندگی در لحظه است. بهترین روش زندگی در لحظه چیه؟ تمرین رودخونه. باریکلا، رودخونه که میاد و میره، افکار میاد میره، این احساس گناه هم جز همون افکاره. اینجا شما وقتی احساس گناه داری، خودت رو که در لحظه حال هستی رها کردی، گذاشتی و رفتی در گذشته، داری خودت رو سرزنش میکنی. شما اینجا نشستی داری زندگی میکنی، اما خود ارزشمندت رو رها کردی، رفتی توی اتفاق گذشته، خودت رو ول کردی رفتی تو گذشته و داری خودت رو سرزنش میکنی. احساس گناه بدترین گناهه. چرا؟ وقتی شما احساس گناه داری، داری به خدا توهین میکنی. خدا گفته من چیم؟ توابم. تواب یعنی چی؟ یعنی بخشنده بیش از حد، یعنی کسی که بیش از اندازه میبخشد. وقتی شما احساس گناه داری یعنی چی؟ یعنی داری به خدا میگی خدایا من یه گناهی کردم که از بخشندگی تو بزرگتره، تو حریف بخشش این گناه نمیشی. احساس گناه بی احترامی به خداست، یعنی مستقیما جنگ با خداست و تأثیرش له کردن شماست، از بین بردن شماست، نابود کردن عزت نفس شماست. در مورد احساس گناه یه موضوع خیلی مهم بهتون بگم. یه داستانی هست که همتون شنیدید، میدونید، داستان قرآنی. حضرت موسی قبل از اینکه پیامبر بشه، خب تو کاخ فرعون بزرگ شده بوده و ایشون یه روز میاد توی کوچه ای، اینایی که میگم صریح قرآنه، آیات قرآنه، میاد توی کوچه ای میبینه که فامیلاش داره دعوا میکنه. بعد اون فامیلش صداش میکنه میگه بیا کمک. این میاد کمک، میگه چی میگین داره منو میزنه، بدون اینکه بپرسه چی شده چی نشده، یه مش میذاره تو صورت طرف مقابل. طرف میفته درجا میمیره. اینا فرار میکنن، فرار میکنن. روز بعد حضرت موسی میره میبینه این آدم دوباره یه دو تا کوچه پایینتر داره باز با یکی دیگه داره دعوا میکنه. اینجا تازه میفهمه که این فامیلشون دعواییه، این فکر میکرده حالا مثلا بخواد کمک کنه. و این آیه صریحا میاد که میگه شخصی از آن طرف شهر آمد و به موسی گفت که موسی تو کاخ فرعون جلسه گذاشتن، دارن برنامه‌ریزی میکنن برای دستگیری تو. که حضرت موسی فرار میکنه، میره پیش شعیب و دختران شعیب و داستان ازدواج با دختر شعیب که دیگه حالا اون داستاناشو میتونید بخونید. تمام این اتفاقات قبل از این بوده که حضرت موسی پیغمبر بشه، یعنی قتل نفس انجام داده بوده، آدم کشته بوده و به ناحق هم کشته بوده، یعنی اینجوری نبوده که درست بوده باشه، به ناحق کشته بوده. یعنی در این حد احساس گناه شما رو آسیب میزنه و برخلافش وقتی احساس گناه نداری احتمال اینکه پیغمبر بشی زیاده. یعنی آدم کشته احساس گناه نداشته باشی میتونی پیغمبر بشی. حواستون باشه احساس گناه بچه ها همتون دارید از یک لحظه پیش که چرا این جمله از دهن من در اومد و تا حالا زمانی که یادتون میاد، یعنی شما از زمانی که یادتون میاد تا یک لحظه پیش دارید با خودتون احساس گناه رو حمل میکنید و این احساس گناه داره به عزت نفس شما آسیب میزنه. و عجیبه که تو دوره آرامش زندگی به دوستان عزیزم گفتن یکی از مهمترین دلایل بیماری آدمها احساس گناهه. امروز یه موضوع خیلی مهم رو میخوام در موردش صحبت بکنم و ترجیحاً موضوعات دیگری رو نمیارم وسط. این موضوع هم به اندازه موضوع ذهن آگاهی موضوع مهمیه. بچه اون مکانیزم مغزی رو که بهتون توضیح دادم خیلی موضوع مهمیه. اون خطاهای شناختی که براتون دونه دونه گفتم اونا خیلی موضوعات مهمیه. شما به واسطه همون خطاهای شناختی حالتون رو بد میکنید. مهمترین موضوعی که ما در موردش صحبت کردیم، در اول جلسات هم بهتون گفتیم، موضوع مسئولیت پذیریه. ببینید آقای براندن توی کتابش در مورد مسئولیت پذیری اومده مسئولیت پذیری رو تو جایگاه سوم گذاشته. من نمیدونم نظر ایشون این بوده که اولویتش سومه یا همینجوری تیتروار خواسته بره جلو. اما از نظر من و خیلی از اساتید مسئولیت پذیری گزینه اوله. اولین قدم شما باید بپذیری موضوعاتی که الان تو زندگیت هست به شما مربوطه، تا بعداً اقدامی بکنی به این که بخوای حالا ذهن آگاهی کنی، نمیدونم رو خودت کار کنی، تصمیم بگیری اون چیزی که هست رو درست کنی. پس مسئولیت پذیری اولین قدمه. اما وقتی مطالعه میکنیم جلو میریم، متوجه میشیم که آقای براندن این موضوع مسئولیت پذیری رو در عمل داره میگه. اون موضوع مسئولیت پذیری شما میای در ذهنت میپذیری کاملا شرایط زندگیت رو، اتفاقات زندگیت رو، بدرفتاری آدم ها با تو رو، تصادفت رو، ورشکستگیت رو، بی احترامی آدم رو، آدم ها رو، قد نشناسی آدم ها رو میبینی تو ذهنت، مدام اونا رو میپذیری که آقا اگه این قد نشناسه به من ربط داره، اگه این به من ظلم کرده به من ربط داره، اگه این اگه حق منو خورده به من ربط داره، اگه این به من توهین کرده به من ربط داره، اگه این ماشین رد شده، آب پاشیده، لباس من کثیف شده، پر گل شده، به من ربط داره. این مسئولیت پذیری ذهنیه. اما آقای ناتانیل براندن این مسئولیت پذیری رو در عمل داره به ما توضیح میده، خیلی 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 قشنگ مطرح کرده و من دوست دارم که دوستان عزیزم با دقت گوش بدن. دکتر ویلیام گلاسر میگه مسئولیت پذیری عنصر اصلی سلامتی روان و به طبع آن عامل رسیدن به رضایت و زندگی شاد است. یعنی وقتی مسئولیت پذیر میشوید سلامت روانتون تضمین میشه و زندگیتون زندگی شادی میشود. خب چرا مسئولیت پذیری باعث میشه ما زندگی شادی داشته باشیم یا سلامت روان داشته باشیم؟ خب مشخصه کسی که مسئولیت زندگیشو میپذیره یه احساس قدرتی میکنه، میگه آقا ببخشید همین گندی هم که زدم من زدم، من اینقدر توانمند بودم که اینقدر تونستم زندگیمو، حالم و شرایطمو خراب کنم. پس احساس قدرت میکنه و احساس میکنه زندگیش دست خودشه. وقتی این احساس رو میکنه باعث افزایش سلامت روانش میشه، خیلی مشخصه. وقتی شما مسئولیتو میپذیری میگه آقا من این کارو کردم، من هر کاری بوده من کردم، خب به طبعش نکات مثبت زندگیش هم میبینه و قطعا قدرتش برای حرکت بیشتر میشه. آقای استفان کاوی نویسنده کتاب 7 عادت مردان مؤثر هست. ایشون تو این کتابش میگه اولین عادت مردان موفق یا همان مردان مؤثر که تو کتاب گفته، این آدمها آدمهای عامل هستند. بعد میگه عامل بودن یعنی مسئولیت خود را به عهده گرفتن و ملامت نکردن اوضاع و شرایط و اشخاص. یعنی مسئول هستن، مسئول رفتار خودشون هستن و رفتارشون حاصل تصمیم و انتخاب‌های آگاهانه خودشان است و مبتنی بر ارزش‌های خودشان، نه ثمر اوضاع و شرایط آنها. وقتی تو مسئولیت پذیر باشی میدونی که من اگه دیروز زیر گوشه این آدم زدم، مسئول زدن این حرکت من بودم. امروز میتونم این کار رو انجام ندم. در مورد دو گروه عضو بدن صحبت کردیم، یک سری از اعضای بدن که به طور اتومات کار میکنن، یه سری ها که در اختیار ما هستن، زبان، دست، پا، چیزایی که ما میتونیم باهاشون کار انجام بدیم. اون موضوعی که در ذهن ما اتفاق میفته باید به وسیله یکی از این اعضای ما کاری انجام بده. پس اگه مسئولیت پذیر باشیم جلوی این رفتار رو میگیریم، جلوی این رفتاری که من بزنم زیر گوشی یه نفر رو میگیریم، جلوی این رفتار که به یکی توهین کنم، بی احترامی کنم، گستاخی کنم رو میگیریم. آلبرت الیس جمله قشنگی میگه، میگه بهترین، بچه‌ها این جمله رو بنویسید رو کتابتون، رو دفترتون، رو فرمون ماشینتون، بهترین لحظات زندگی شما زمانی است که متوجه میشید منبع مشکلات خودتان هستید و به این واقعیت میرسید که کنترل زندگی و سرنوشتتان دست خودتان است و کمترین نتیجه را کسانی میگیرند که همیشه غر میزنن و گردن دیگران میاندازند. حالا میخوام در مورد مسئولیت پذیری میخوام یه توضیح بدم. ویلیام جیمز، حالا شاید خیلیاتون بشناسین، یکی از ماندگارترین نامهای تاریخ. ایشون روانشناس بوده، پزشک هم بوده، فیلسوف هم بوده. ایشون در اوایل قرن 19 به دنیا اومد، داخل خانواده بسیار ثروتمند بوده و پولدار به دنیا اومد. از همون اوایل کودکی مشکلات جسمی داشت، مثل بیناییش خیلی مشکل، بعد این مدت کلا اصلا نابینا شد دیگه، کاملا کمبینا بود، کمردرد شدید داشت، سیستم گوارشی و هزار تا مشکل داشت. تا 30 سالگی انواع اقسام بیماری ها رو تجربه کرد، دیگه به یه حدی رسید، به حدی به حالت شکست خورده رسید و این بیماری ها مستعصلش کرد، با اینکه مشکل مالی نداشت، و که تصمیم گرفت خودکشی کنه در سن 30 سالگی. بعد اون این رو تو دفتر خاطراتش می‌نویسه، اصلا از همونجا زندگی آدم عوض میشه، کتاب می‌نویسه، مطلب می‌نویسه، تصمیم به خودکشی میگیره. یهو میگه یه تصمیم میگیره، یه آزمایش رو انجام بده، به خودش میگه من حالا که میخوام خودکشی کنم، میام و یک سال این خودکشی کردنم رو به تعویق میندازم و سعی میکنم در این یک سال تمام اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده رو خودم بپذیرم. در صورتی که یکی از مشکلاتش مشکلات مادرزادی بوده، یعنی وقتی به دنیا اومده اون نقص جسمی رو مادرزادی داشته، اما گفته آقا همه اونها رو هم، حتی موضوعاتی که مال قبل به دنیا اومدنم بوده رو هم مسئولیتش رو میپذیرم. تصمیم میگیره تو این یک سال برای تغییر شرایط زندگیش هر کاری لازمه بکنه و مسئولیتش رو بپذیره، و اگه بعد یک سال هیچ اتفاقی نیفتاد بفهمه که آقا من هیچ تأثیری رو زندگیم ندارم و خودکشی میکنم، یک سال عقب میندازه. و چه اتفاقی میفته؟ بعد یک سال میگه انقدر این یک سال در زندگی من تحول ایجاد کرد که من اسمش رو گذاشتم تولد دوباره من، که بعد از 30 سالگی ویلیام جیمز میشه ویلیام جیمز، که اون همه داستان روانشناسی و نمیدونم پزشک شدن و فیلسوف شدن و همه اینا بعد این یک سال اتفاق میفته. در اون 30 سالی که داشته با خودش درگیر بوده میجنگیده هیچ کاری نتونسته بکنه، ولی از زمانی که تصمیم گرفته مسئولیت زندگیشو بپذیره اتفاق براش میفته. خب مسئولیت پذیری یعنی 0 تا 100 نتایج و اتفاقات و انتخابات و تصمیمات و همه چیز زندگیمان در تمام جنبه‌های زندگی، سلامتی، روابط، مالی رو گردن من است. من میپذیرم که همه جوانه بش. موضوع خیلی موضوع سنگینه، باید روش کار بشه، چون ما مثلا به ما میگن آقا خانوممون غذا رو سوزوند، خب این چه ربطی به من داره؟ خانومم غذا رو شور کرد، این چه ربطی به من داره؟ مادر خانومم اومده تو خونه ما با فلانی دعوا شده، به من چه ربطی داره؟ این دعوا این با یکی دیگه است. یعنی حتی در این حد، ببینید من در مورد آقای ویلیام جیمز به شما گفتم حتی نقص مادرزادیش رو مسئولیتش رو خودش پذیرفت، واقعا مسئول این منم، اصلا من خواستم. که البته ما صحبتی که با بعضی از دوستان صحبت خصوصی میکنیم به دوستان میگیم شما حتی پدر مادرتون رو هم خودتون انتخاب کردین، شما حتی اگر نقصی تو جسمتون هست رو هم خودتون انتخاب، شما با آگاهی کامل پا به این جهان گذاشتید. خب یه مدل شخصیت شناسی داریم FFM با عنوان 5 عامل شخصیتی، اومدن 18000 صفت رو در انسان‌ها بررسی کردن و در انتها اینا رو 5 دسته کردن، 5 دسته صفت کردن، که این 5 دسته صفت یه صفتش مربوط به وجدان و مسئولیت پذیری بوده، که اینا رو 6 شاخه تقسیم کردن. حالا 1، مسئولیت پذیری به این ربط داره که فرد چه قضاوتی در مورد توانمندی‌هایش دارد، یعنی هر چقدر انسان خودش را حلال مسائل و چالش‌های زندگیش توانمندتر و شایسته‌تر بدونه میزان مسئولیتی پذیریش بالاتر بره. میگه معمولاً آدم‌ها هر چقدر خودشون رو توانمندتر بدونن سعی می‌کنن مسئولیت پذیرتر باشن. مفهومش این نیست که من اگه توانمند نیستم نباید مسئولیت پذیر باشم. متوجه شدین چی شد؟ یه استوری چند روز پیش گذاشتم گفتم عزت نفستون رو به توانمندیتون گره نزنید. یه آدم به دنیا میاد 2 تا دست و 2 تا پا نداره، آیا این موجود ارزشمند هست یا نیست؟ فقط و فقط به خاطر اینکه شما از خدا یک عمر گرفتی و در این جهان به دنیا اومدی موجود ارزشمندی هستی. در چه حد؟ در حد سقف، در حد خدا. تو از روح خدا در تو دمیده شده، حتی تویی که 2 تا دست و 2 تا پا نداری. موضوع بعدی اینکه هر چقدر فرد با قاعده و نظم و ترتیب کاراشو انجام بده میزان مسئولیتی پذیریش بهتره. هر چقدر خونت به هم ریخته تر باشه دیرتر تر تمیزش کنی، وسایلت به هم ریخته باشه، میزت نامرتب باشه، کیفت نامرتب باشه، هر چقدر شما نامرتب تر باشی احساس مسئولیت پذیریت بیشتره. چرا؟ همون کارهای نصف نیمه. بچه ماشینت کثیف نمیشوره، هی نمیشوره نمیشوری، یه ختم روش میفته، نمیشوری نمیشوری، قالپاقش هم در میره، نمیشوری نمیشوری. این عدم نظم تو باعث میشه تو اصلا کلا مسئولیت نپذیرفتی دیگه، این کثیفی رو نپذیرفتی. اگه هم اول میپذیرفتی شما اتفاقات بعدی برات قشنگتر میافتاد. 3، اینکه فرد چقدر به اصول اخلاقی پایبند است. هر چقدر آدما به اصول اخلاقی پایبند باشن مسئولیت پذیریشون بیشتره. همون موضوعی که خون رو با خون نمیشورن، فحش رو با فحش جواب نمیدن. وقتی من به اصول اخلاقی پایبندم، اصول اخلاقی میگه فحش دادن اشتباهه، ولو اینکه طرف مادر و خواهرت هم بیاره جلو چشات، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی شما بدونی که دروغ کار زشتیه، دروغ رو انجام نمیدی که دروغ باعث بشه عزت نفست بیاد پایین. گزینه 4، اینکه فرد چقدر برای رسیدن به موفقیت تلاش و اقدام عملی میکند. اینکه طرف برای رسیدنش میاد ساعت 9 صبح جمعه بلند میشه و به خودش میگه من باید برم و این کلاس آموزش رو بگذرونم، این یعنی طرف داره اقدام میکنه، این اقدامه باعث مسئولیت پذیریش میشه، دیگه سختش نیست مسئولیت زندگیش رو بپذیره. گزینه بعدی، اینکه فرد چقدر انضباط شخصی دارد. انضباط شخصی چیه؟ انضباط شخصی یعنی اینکه من کارهام در راه رسیدن به هدفم باشه. اینکه من فوتبالیستم نباید برم هر روز پینگ پونگ تمرین کنم. وقتی من باید دروازه‌بان باشم فوتبال و میرم هر روز پینگ پونگ بازی میکنم، این انضباط شخصی نداره این آدم. من هر روز بر رو ارزشمندیم کار کنم، به دیگران فوش و بد و بیرا میدم. من برخلاف مسیر ارزش چون دارم ارزش بقیه رو له میکنم، به بقیه هم توهین میکنم. انضباط شخصی یعنی کارهایی که شما میکنی در مسیر هدفت باشه. اگر شما هدفی برای یه موضوعی داری، باید در اون هدف قدم برداری، نه اینکه به در و دیوار بزنی. انضباط شخصی یعنی کارها در همان زمانی که باید انجام شود انجام شود. گزینه 6 هم این که فرد چقدر رفتار و نگرش سنجیده‌ای دارد و رفتار و گفتار و تصمیمات سنجیده‌ای دارد. این نباشه که من هر چی دهنم هست به طرف بگم، هر چی دهنم هست بگم، بعد بگم نه من میرم یه عذرخواهی ازش میکنم. رفتار سنجیده، رفتار درست، من کاری رو انجام بدم که کار درسته. چند تا موضوع خاص رو این وسط بگم. یکی از موضوعات مسئولیت پذیری اینه که شما وقتی مسئولیت پذیری میشی، یه قالبی برای خودت آماده میکنی، یه ظرفی رو برای خودت آماده میکنی و عملا این ظرف بزرگتر از ظرف وجودی که الان داری میشه. در مقابل توهین‌ها پذیرشت آرومتر میشه، در مقابل سختی‌ها پذیرشت قشنگتر میشه، در مورد اتفاقات آرامش بیشتری رو نشون میده. این مسئولیت پذیری ظرف وجودتون رو بزرگ میکنه و در اصل این، در اصل ما میگیم این اتفاقات وقتی تو قالب افراد مختلف ریخته میشه اثرات مختلف نشون میده. به همین خاطر توی موضوع مثلا فوت عزیزان، یکی داره خودشو میکشه، یه نفرم این آروم نشسته مثلا صبوری میکنه، خیلی جدی برخورد نمیکنه. این معنیشی نیست که این آدم سنگدلیه، اون آدم دلرحمیه، نه، ظرف وجودیشون متفاوت. ما با مسئولیت پذیری در اصل ظرف وجودیمونو بزرگ میکنیم. مسئولیت همه اتفاقات رو میپذیریم، بعد خدا اینقدر این ظرف رو برای ما بزرگ میکنه که فقط چیزای خوب توش جا میشه. پس این مسئولیت پذیری رو خیلی حواستون باشه. بریم سراغ نشانه های انسان های مسئولیت گریز. بزرگترین نشانه افراد غرغر مدام اونهاست، اینا همیشه در حال پیدا کردن مقصر هستن. 2، آدم مسئولیت گریز اشتباهاتشو گردن نمیگیره، کلا اشتباهاتشو نمیپذیرن. مثلا 20 شدیم میگیم خودم شدم، 2 شدیم میگه معلم داده. یه در مورد اون غرغر کردن، آقای جورج واشنگتن که ریاست جمهوری آمریکا بوده، گفته 99% همه شکست‌ها از کسانی ناشی می‌شود که عادت دارن همیشه عذر و بهانه بیاورن. خب سومین گزینه، آدمای مسئولیت‌گریز آدم‌هایی هستن که هیچ ارزشی برای وقت و پول و ارزش دیگران قائل نیستن، برای دیگران، برای اعصاب دیگران هم قائل نیستن، کلا هیچ ارزشی به دیگران قائل نیستن. قرار میذاره دیر میاد، قرار کاری میذاره زیر قرارش میزنه، کلا دیگران براشون اصلا اهمیتی ندارن. آدم مسئولیت گریز دیگران رو شبیه ابزار خدمتکار میبینه، به جای اینکه همکار ببینه، دوست ببینه، دیگران رو شبیه ابزار میبینه، سعی میکنه رو گردن دیگران سوار بشه و بره بالا. این گزینه 2 که در مورد آدمایی که اشتباهاتشون رو گردن دیگران میندازن، گردن نمیگیرن یا گردن دیگران میاندازن، خیلی راحته که شما برای مشکلات زندگیتون مقصر پیدا کنید. خیلی راحته دیگه، از کوچیکه شروع میکنید، از بچه‌تون شروع میکنید، زورتون نرسید یا کسی رو بگید، دولت و رهبر و کشور و آب و هوا همه چی رو مقصر میکنید. خیلی راحته. پس سخته که تو گردن بگیری، ولی باید این کار رو بکنید. گزینه 5، افراد مسئولیت گریز تمایل به سلطه‌گری دارن، میخوان کل دنیا طبق سلیقه اونا بچرخه، دوست دارن همه طبق برنامه اونجا پیش میرن. گاهی اوقات با یه سری آدما میری مهمونی جایی، مسافرت جایی، هر جا میری هی میگن اینجا بشینی، مثلا جمع میگن اینجا بشینی، اون میگه نه حتما اونجا بشین، هی میخوان سلطه‌گری داشته باشن. واقعا اگر سلطه‌گری نخوایم بکنیم، مسئولیت پذیری اینه که من بپذیرم مسئول زندگی خودمم، خودم انجام میدم، چرا میخوام بقیه رو عوض کنم؟ تلاش رو بقیه نمی‌کنیم، دست از سر بقیه برمی‌داریم. گزینه 6، افراد مسئولیت گریز تمرکزشون روی تهدیدهاست، اما افراد مسئولیت پذیر در اوج نابسامانی‌ها تمرکزشون روی فرصت‌هاست. به فرصت‌ها توجه می‌کنن، نگاه می‌کنن چه فرصتی توی این موضوع هست. الان من توی این کار شکست خوردم، ضرر دیدم، آسیب دیدم، به قول یارو پولم از دست رفت، چه چیزی درسی برام داره، چه فرصتی برام داره؟ این شاید داره به من میگه، من جلسه گذشته بهتون گفتم که بنده خدای دقیقاً تا دقیقه 90 قرار بود سایتش به من بده، دقیقه 90 قضیه کلاً کاملا یکون شد. بعد من گفتم من فکر می‌کنم یه فرصت گرفتن سایتش، بعد فهمیدم نگرفتن سایتش فرصت. یعنی از تو دل اون چیزی که فکر می‌کنی تهدیده یه فرصت برای خودت بساز. افراد مسئولیت گریز خودشون رو بی‌ارزش و نالایق بدونن. موضوع همون افراد رفتارهای مهرطلبانه رو بهتون گفتم دیگه، مسئولیت ندارن، نتیجه نگرفتن، میگن خب حسن خان بعد منو دوست داشته باشه، اون اگه با من خوب باشه من زندگیم بهتر میشه، اگه من یه دو تا رفیق رئیس بانکی داشته باشم روابطم خوب میشه، زندگیم هم خوب میشه. افراد مسئولیت گریز زندگیشان پر از کارهای نیمه تمام است. در مورد کارهای نصف نیمه که کاملا باهاتون صحبت کردم، در مورد اون که آدمایی که کتاب نصف نیمه میخونن باهاتون صحبت کردم. سلطان شروع کارها نباشید، سلطان تموم کردن کارها باشید. گزینه 9، افراد مسئولیت گریز بدون اینکه خیلی از چیزها رو ارزیابی کنن تصمیم میگیرن یک سری کارا رو شروع میکنن، یعنی بدون اینکه برنامه‌ریزی کنن ارزیابی کنن میان کارا رو انجام میدن. دهمین خصوصیتشون هم بگیم، افراد بی مسئولیت یا مسئولیت گریز در حال افسوس خوردن و ترس از آینده هستن. اینا همیشه میترسن، نگرانن، غصه میخورن. خیلی آدمای خطرناکین، آدمایی که مسئولیت پذیر نیستن، تو کار پدر آدمو در میارن، اگر کارمند شما باشن پوستتون رو میکنن. آدمایی که مسئولیت گریزن، آقا میگه من همینم، همینم که هستم. این دیدی بعضی میگن آقا من همینم که هستم. یعنی چی همینی که هستی؟ این همه پیغمبر اومده، این همه آموزش اومده، این همه کتاب اومده، من همین که هستم. آقا نه، باید بریم مطالعه کنیم، آموزش ببینیم. میگن همه همین شکلی که هستم که هستم. اگه عصبانی بشه میگه فلانی منو عصبانی کرد، میگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، بستگی به شرایط داره، میگه من مجبورم این کارو بکنم، دیگه کاری از دستم بر نمیاد، آقا من مجبورم دیگه، حالا با این وانت کار کنم، من کار دیگه از دستم بر نمیاد. اینا مسئولیتشون رو نپذیرفتم. اینا همش میگن ای کاش اون کارو میکردم، ای کاش این کارو میکردم، ای کاش تو جلو منو میگرفتی، ای کاش نمیذاشتی من اینو بخرم و الی آخر. حالا راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری. آها، اینجا نکته کلیدیه. اینا همه که گفتم در مورد مسئولیت پذیری بود و نشانه هاش بود و یه مقدمه بود برای اینکه به اینجا برسیم. بچه این تنها مبحثیه که من امروز میخوام صحبت کنم، پس لطف کنید با دقت فراوان بهش گوش بدید. اینجا ما سه تا دایره داریم بچه ها، خب سه تا دایره میکشیم اینجا. دایره اول دایره کنترل، دایره بعدی دایره نفوذ، و دایره بزرگتر دایره نگرانی. این سه تا دایره رو ببینید بچه ها، دایره کنترل کوچکترینه، دایره نفوذ دایره دوم هست، و دایره نگرانی که خیلی وسیع‌تر هست. دلیل این که ترتیب اینا کوچک به بزرگه حجم این دایره هاست، یعنی موضوعاتی که تو این دایره ها قرار میگیرن به همین ترتیب بزرگتر میشه. موضوع بعدی اینه که اینا نسبتی ندارن با هم، بگم این 4 برابر اونه، اون 6 برابر اونه، نه اصلا این شکلی نیست. درست شد؟ حالا دایره کنترل چه دایره ایه؟ دایره کنترل دایره کارهایی است که ما 100% روی اونها کنترل داریم، یعنی اعمال و رفتاری که ما روی اونها کنترل داریم، یا اتفاقاتی که منجر به یه موضوعی میشه که در کنترل ماست. دایره دوم دایره نفوذه. دایره نفوذ میگه چی؟ اتفاقاتی که ما روی اونها نفوذ داریم، مثل رفتار فرزند و همسر و دوست و پدر و مادر و خواهر که ما فکر میکنیم روی اونها نفوذ داریم. و دایره بزرگتر دایره نگرانی است، کارهایی که ما اصلا هیچ کاری نمیتونیم براشون بکنیم، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد، انجام اون کارا نه کمک ما میکنه بلکه نگرانی ما رو بیشتر میکنه، درگیری ذهنی ما میشه و زمان و انرژی ما رو صرف میکنه و از بین میبره. حالا خیلی واضح و مشخص فکر میکنم یه چیزی تو ذهنتون اومد. اینجا دایره ها چه کمکی به ما میکنه بچه ها؟ هر چقدر ما تمرکزمون روی دایره کنترل باشه، مسئولیت پذیری ما بیشتر میشه. حالا توضیح میدم بهتون. کنترل که کاملا مشخصه، رفتاری مثل عصبانی شدن، پرخاش کردن، توهین کردن، مهربانی کردن، عشق ورزیدن، دوست داشتن، لبخند زدن، دوستی کردن، خب این دایره کنترل ما 100% هم در اختیار ماست. شما میتونستی امروز کلاس نیای، شما میتونستید تو این دوره ثبت نام نکنید و میتونستید تو این دوره ثبت نام بکنید. این که شما الان تو این کلاس هستی تحت کنترل 100% شما بود. این که شما امروز حضوری بیای یا حضوری نیاد تحت کنترل 100% شما بوده. شما میتونستید انتخاب بکنی الان خواب باشی، استراحت باشی، جایی باشی، فرق نمیکنه. دایره نفوذ چیه؟ دایره نفوذ اینه که من فکر میکنم میتونم رو بچه‌م تاثیر بذارم، رو همسرم تاثیر بذارم، رو دوستم تاثیر بذارم، رو جامعه تاثیر بذارم، رو آدما تاثیر بذارم، رو رئیسم تاثیر بذارم و روشون نفوذ دارم. اما در واقع ما نفوذ نداریم. چرا نداریم؟ ما نهایتاً تو دایره نفوذ ما در اصل فکر میکنیم نفوذ داریم، اما طبق همون موضوعی که در مورد دایره کنترل گفتیم که هر شخص خودش دایره کنترل داره، هر شخص میتونه دایره کنترل خودش رو تحت کنترل خودش بگیره. مثال میزنم، یه معلم درس میده، درس دادن در کنترل معلمه. معلم میتونه خوب درس بده، منظم درس بده، عالی درس بده، مطالب عالی بگه، اما این تو دایره کنترلش. دایره نفوذش چیه؟ تمام تلاش اینه که بچه‌ها نمره خوب بگیرن، امتیاز بیارن، رشته خوب قبول شن، درسشون رو خوب بخونن و نمراتشون بالا بشه. آیا این معلم رو دایره نفوذ تأثیر دارد یا ندارد؟ چون خوب درس دادن، آموزش خوب دادن تحت کنترلش. اما اینکه بچه درس بخونه، اصلا شیش دوین داره به تخته نگاه میکنه، آیا حواسش به تخته هست یا نه، برمیگرده به دایره کنترل اون بچه. اینکه این بچه بره خونه درسشو بخونه یا نخونه برمیگرده به دایره کنترل اون بچه. درسته؟ اما سوالی که ایشون پرسید و من در کنار این موضوع بهتون توضیح میدم، من اگر رفتار درست انجام بدم، من اگر آموزش درست بدهم و طوری آموزش بدم طرف مشتاق بشه، یاد بگیره و انرژی بذاره برای خوندن، میتونم تأثیر بذارم در این حد که این نفوذ رو به سمت کنترل اون ببرم، یعنی اون آدم مشتاق بشه برای اینکه درسشو بهتر بخونه. بچه من به حرف من نگاه نمی کنه، به عمل من نگاه می کنه. وقتی من میرم سر یخچال پارچه آب رو سر می کشم، بچه من گوش نمیده به من که بهش بگم پسرم لیوان هست، برو آب بخور، تو لیوان آب بریز. اون میره پارچه آب رو سر می کشه. پس بچه های ما به گفتار ما توجه نمی کنن، به رفتار ما توجه می کنن. یعنی حتی اگر شما بخوای تو دایره نفوذ تأثیر بذاری، باید دایره کنترلت رو درست‌تر انجام بدی، یعنی آدم بهتری باشی، رفتار بهتری و اخلاق مدارانه تری رو انجام بدی که دایره نفوذت به نفع تو تغییر بکنه، بچه تو به نفع تو اخلاقش خوب بشه. متوجه شدید؟ یعنی من اصلا بچه‌مو هزار تا توصیه میکنم، این تجربه خودم بوده، هزار بار توصیه میکنم پسرم آروم برو، پسرم یواش برو، موتور سرعت بالا ایمنی نداره، من خودم آروم میرم. بچه من از بچگی کنار من بوده، سرعت دیده، سبقت دیده، لای کشیدن دیده، بعد من میبینم بچه میگم پسرم عزیزم آروم برو، یواش برو. اینجا دایره نفوذ من هستش و من نفوذی ندارم، من توهم دارم که نفوذ دارم. بچه من نگاه به دایره کنترل من میکنه، میگه اونجا که بابام تحت کنترل خودش بود و خودش حضور داشت، رفتاری رو کرد که الان به من میخواد من انجام ندم. پس اگر که ما حتی میخوایم تو دایره نفوذمون رو آدم ها تأثیر بذاریم، باز باید دایره کنترلمون رو خوب کنترل کنیم، دایره کنترلمون رو درست رفتار کنیم. آقای براندن معتقده که آقا اصلا دایره نفوذه اصلا وجود نداره، یعنی ما دو تا دایره داریم، کنترل، نگرانی. ولی میگه نفوذه رو عنوان کردم به این خاطر که بگم یه چیزی این مابین هست که یه خورده ملایم تر از نگرانیه. خب مسئولیت گریز کیه؟ کسی که وقت و انرژی رو صرف آن کاری که باید انجام داد نمی کنه. آقا مسئولیت گریز کسیه که وقت و انرژیش رو صرف کاری که باید انجام بده نمیکنه. مسئولیت پذیر کیه؟ کسی که وقت و انرژیش رو صرف کاری که باید انجام بده حد میکند. فرض کنید من امروز میخوام نیم ساعت کتاب بخونم، وقت گذاشتم کتاب بخونم، در حوزه کنترل منه، چیه؟ موضوع باسواد شدن، آگاهی من. من نیم ساعت میدوم به قصد اینکه ورزش کنم. این در حوزه کنترل منه، مربوط به سلامتی منه. من میشینم اخبار میبینم، داداشم هم میشینه اخبار میبینه. داداشم هم میخواد تو بورس سرمایه گذاری کنه، خب این اخبار کمکش میکنه. من الکی بیخود علاف نشستم اخبار گوش میدم. من میخوام برم مشهد مسافرت، دارم اخبار هواشناسی و راه‌ها رو میخونم، داداشم هم علاف کنار من نشسته همینجور اخبار الکی نگاه میکنه. کار من میشه مسئولیت پذیری، کار اون میشه مسئولیت گریزی. یعنی من برای اون کاری که دارم میکنم در مسیر هدفم وقت و انرژیمو میذارم، اون وقت و انرژیشو الکی گذاشته داره فیلم میبینه یا اخبار گوش میده. اینجا مشخص میشه گشتن ما تو فضای مجازی چقدر به ما آسیب میزنه، چقدر ذهن ما رو خراب میکنه. که من از دوستان عزیزم خواهش کرده بودم، گفتم تو رو خدا تا زمانی که تو این دوره هستید دوره های دیگر رو مرور نکنید، فایل های دیگر رو نبینید. من الان مثلا موضوعی که تو کنترل ذهن هست، موضوع مثلا تمرین آلبرت الیس رو هیچ وقت فراموش نمیکنه. سریعا یادم میاد وقتی از دست یکی عصبانی میشم، یه موضوعی ناراحت هم میکنه، فقط به این فکر میکنم آیا من اشراف کامل به موضوع دارم؟ آیا من دقیقا میدونم چه اتفاقی افتاده که دارم این تفکر رو میکنم؟ سریعا میگم نه، آروم میشم. مثلا موضوع نگاه سیمرغ به خود واقعا منو شگفت زده میکنه. واقعا این نگاه سیمرغ به خود همیشه تو ذهن من هست. هر وقت یه وقتی خودم رو میبینم حس خوبی نسبت به خودم ندارم، تمرکزم میره رو. دلیلش چیه؟ چون من واقعا روی موضوع تمرکز دارم. هر آدم یه راهنمایی درون خودش داره دیگه که بهش میگه چیکار کن چیکار نکن. میگه ما ارتعاش قلب کسی رو نمیتونیم بگیریم، میتونیم ضربان قلبش رو بگیریم. اون خودش ارتباطی با جهان خودش داره. تو تنها کاری که میتونی بکنی بیای این دایره نفوذت رو بیاری تو دایره کنترل خودت. این موضوعاتی که تو دایره نفوذ هست، من میخوام بچه‌م مهربون بشه، بیام تو دایره کنترل خودم، خودم آدم مهربونه بشم. من میخوام بچه‌م درس خون بشه، بیام تو دایره کنترل خودم، خودم درس بخونم. من الان در شرایط درس خوندن نیستم، ولی همین مطالعاتی که میکنم باعث شده بچه‌های منم نسبت به درسشون توجهش بشه، بگه آقا بابا امام نشسته داره مطالعه درسی میخونه، یه سره پای موبایل و فیلم و ویدیو و اینا نیست، داره کار آموزشیشو انجام میده. پس من بیام، بهتره که این دایره رو بیارم داخل دایره کنترلم برای اینکه بتونم نتیجه بهتر بگیرم. من هیچ نفوذی ندارم. بچه‌ها شما رو هیچ کس هیچ نفوذی ندارید. میگه در دایره نفوذم اگر میخوایم کاری کنیم، بگوییم چه کاری انجام دهیم تا کنترل ما رو بیشتر بشه، یعنی بریم تو دایره کنترلمون. خب دایره نگرانی هم دایره ای هستش که هیچی به هیچی دیگه، کلا اصلا فرق نمیکنه، شما اصلا هیچ تأثیری تو اون نداری. اصلا مثلا من یک معلم هستم، دغدغه من است که نمره بچه‌ها بیاد بالا، من درس خوب میدم. درس خوب دادن و خوب ندادن در کنترل منه، اما درس خوندن اونها تو دست خودشونه. ما خیلی از اوقات نفوذ رو با کنترل اشتباه میگیریم، حواستون باشه. دلیل خیلی از استرس ها و نگرانی ما اینه که ما دایره کنترل رو با نفوذ اشتباه میگیریم. ما فکر میکنیم رو همسرمون تأثیر داریم، ما فکر میکنیم رو همسایه‌مون تأثیر داریم، ما فکر میکنیم دو تا قیافه حق به جانب گرفتیم همسایه‌مون میترسه دیگه با ما کاری نداره. این تفکر که من قدیما داشتم، تو همسایه هم اول گربه رو دم حجله بکش، طرف دیگه میاد دستش. هر چقدر گذشتم تأثیر بدتره. اگر که دایره نفوذ رو قاطی کنید با دایره کنترل، همیشه در استرسید، همیشه در عذابید. چرا؟ چون شما چیزی که در کنترل خودت انجام نمیدی، میخوای دایره کنترل یکی دیگر رو انجام بدی. من میخواهم که تو اینجوری باشی، من میخواهم تو با احتیاط بری. این نمونهش مادرایی هن که وقتی بچه‌شون میره مسافرت 200 دفعه بهش زنگ میزنه، رسیدی؟ نرسیدی؟ رسیدی؟ آقا تو هیچ کنترلی نداری. اگه کوه بریزه پایین رو ماشین بچه‌ت، تو هیچ کنترلی روش نداری. رها کن، بیا دایره کنترل خودت رو روش کار کن، رو احساس ارزشمندیت. من لایق بچه سالم هستم، من لایق زندگی خوب هستم، من به واسطه اینکه اومدم باید لذت ببرم از زندگیم. یکی از لذت‌های منم اینه که بچه‌هام لذت ببرن. بذار خدا خودش درست کنه، چرا تو می‌خوای درستش کنی؟ در مورد دایره نفوذ هم یه وقتایی هستش که ما فکر می‌کنیم حالا مثلا خیلی دیگه اومدیم این بری، خیلی دیگه تو دایره کنترلیم، هی یه چیزایی ما رو سیخ میده که ما مثلا دوست داریم باز نفوذ کنیم. اجازه بدید درخواست کنن ازتون، اجازه بدیم طرف بیاد خودش سمتت، حالا بچت، همسرت، همسایت، بذارید اون بیاد و باز هم اگه داری توضیح میدید در دایره کنترل خودت توضیح بده. ما من وقتی به بچه‌م توضیح میدم راجع به خودم حرف میزنم، میگم مثلا من این موضوع رو انجام دادم، این کارو کردم، این کارو کردم، بعد دیدم آقا نتیجه این شد، این شد، این شد، بعد فهمیدم مثلا این موضوع اصلا اهمیت نداشت. اتفاقا همین هفته گذشته من با پسرم در مورد همین احساس گناه داشتم صحبت میکردم که موضوع امروز بود. گفتم اولی که احساس گناه داشتن گناهه، دومی که مفهوم احساس گناه نداشتن این نیست که من این گناه رو مجازم دوباره انجام بدم. قاطی نکنیم با هم که حالا من احساس گناه نداشته باشم یعنی میتونم گناه هم بکنم، حالا دیگه آزادیم، دیگه حالا بذار گناه کنیم بعدش هم مثلا بعدش گناه کردیم حالا ایراد نداره. نه، این توضیح رو به ایشون دادم، یعنی ایشون اومد از دایره کنترل خودش یه خورده این دایره کنترل رو باز کرد، اجازه داد ما بریم داخل دایره کنترلش. در اصل ما رفتیم داخل دایره نفوذ خودمون و ایشونو کشیدیم تو دایره کنترل. دایره کنترلمون دیگه نیومدم به تو گفتم تو این کارو بکن، تو این کارو نکن، تو اون کارو نه. گفتم آقا من این ایرادو داشتم، من این تفکر رو داشتم، منم اینجوری رفتار میکردم، منم راجع به این احساس گناه، راجع به این موضوع داشتم، انجام میدادم، بعد نتیجهش دیدم نتیجهش اینه، اشتباه میکردم، اشتباه رفتار میکردم و الان اومدم دارم خودم اصلاح میکنم، این احساس گناه رو از خودم دور میکنم. این آدم میاد یه سری اطلاعات از من میگیره، میره تو دایره کنترل خودش. حالا تو دایره کنترل خودش موضوع رو برای خودش حل میکنه. در مسئولیت پذیری بچه‌ها همون موضوعی که بیشتر از همه به ما کمک میکنه موضوع ذهن آگاهیه. یعنی ذهنت اگه آگاه باشه به موضوع که من اشراف کامل به موضوع ندارم. وقتی میگم اشراف کامل ندارم یعنی چی؟ یعنی اصلا در اختیار من نیست. من اصلا نمیدونم این آدم الان با همسرش دعوا شده، با باباش درگیر شده، اومده اینجا و مثلا شرط رویش خبر ندارم. پس مسئولیت به من میگه من به این آدم کاری نداشته باشم. من رو خودم کار کنم. من رفتار خوب و نیکوی خودم را انجام بدم. باز در مورد خودپذیری هم گفتیم، باز به مسئولیت پذیری میرسیم. حالا تمرینش هم گفتم، مسئولیت پذیری بچه تمرین نداره، تمرینش خیلی ساده است، کاری که داری میکنی. الان ببین دایره ها رو وقتی به شما گفتم یه نمایی تو ذهن شما شکل گرفت. این سه تا دایره تو ذهنتون داشته باشید. این تمرین قشنگش اینه، هر کاری دارید میکنید ببینید تو دایره کنترله، تو دایره نفوذه یا تو دایره نگرانی. هر کدوم هست، اگه این هست حذف کنید، اگه این هست حذف کنید، تو دایره کنترل انجامش میدید. بچه من داره جیغ جیغ میکنه، منم شروع میکنم جیغ جیغ. این دایره کنترل منه یا نفوذ منه؟ دایره نفوذ منه، پس من نمیتونم نفوذ کنم، برمیگردم تو دایره کنترل. راهش چیه؟ من آروم میشم، من رفتار آروم میکنم، اصلا به موضوع واکنش نشون نمیده، خودش آروم میشه. هر رفتاری رو دارید میکنید ببینید تو دایره کنترل شماست، تو دایره نفوذ شماست یا تو دایره نگرانی. نگرانی رو که مشخصه، آقا دارن هیروشیما بمب میزنن، آقا جاده را سیل اومده، آقا دولت میخواد بنزین رو گرون کنه، اینا اصلا نه به شما ربطی داره، نه به شما کمکی میکنه، نه شما روش تأثیری داری. خب این که دایره نگرانی که کاملا مشخصه. میام تو نفوذ و کنترل. سعی کنید در کارهای روزمرتون یه تعدادی از این کارهای که تو دایره نفوذ هست بیاری تو دایره کنترلتون. مفهومش رو گرفتید در مورد اووردن تو دایره کنترل دیگه؟ اشتباه نکنید بگید نه پسر جان بیا تو دایره کنترل میخوام درستت کنم. نه، مفهومش این نیست که طرفو بکشید تو دایره کنترلتون. از اون حالتی که مدام هی میخواستید رو طرف نفوذ داشته باشید، طرفو عوض کنید، طرفو فلان کنید، بیایید بیرون. وقتی شما تو دایره کنترلت رفتار بهتری میکنی، نتیجه‌ای که اتفاق میفته دایره نفوذ رو به سمت دایره کنترل شما هل میده، همه آدما میان تو دایره کنترل شما بازی میکنن. اگر که یه آدمی هست که مدام داره روحتو میخراشه، اذیتت میکنه، حالتو میگیره، نمیدونم پوستتو میکنه، موقعی که تو میری به این آدم توضیح بدی که بابا این حرفی که پریروز من زدم منظورم این نبوده، به خدا تو پشت سر من حرف میزنی، شما رفتی کجا؟ رفتی دایره نفوذ. من که میگم رفتی تو دایره نگرانی. حالا خیلی ها میگن نه، حالا نفوذو میگم این وسط گذاشتیم خیلی نخواهیم طرف ناراحت بشه. آقا تو وقتی میخوای تفکر طرفو عوض کنی، بدترین اتفاق اینه که بهش توضیح بدی، توجیهش کنی، دلیل بیاری، استدلال بیاری. احمقانه ترین رفتار اینه که من توی موضوعی که طرف من ناراحت کرده بیام برای طرفو توجیه کنم که کاری که تو کردی اشتباهه. برمیگردیم تو دایره کنترل. راهش من رو خودم کار میکنم، من رو ارزشمندی خودم کار میکنم، من چهار تا ماچ برای خودم میفرستم، خودم لپ خودم رو بوس میکنم، خودم به خودم احترام میذارم، دایره نفوذ میاد به سمت من. اگرم نشد، اگر اون آدم آدمی نبود که بخواد به من احترام بذاره، اصلا اهمیت نداره، میره جز اون آدم های سموی زندگی، خودش از زندگی من مینه بیرون. ما در مورد مسئولیت پذیری بچه ها جنگیدن نداریم. وقتی وارد مسئولیت پذیری میشی جنگیدن، تلاش کردن، تقلا کردن، زور زدن نداریم. شما فقط رو خودت کار میکنی. به خدا تو دوره عزت نفسی که با بچه ها صحبت کردیم، تو دوره های اول صحبت کردیم، گفتم به خدا سلامتیتون تضمینه، ثروتتون تضمینه، آرامشتون تضمینه، بچه های خوبتون تضمینن، فقط به خاطر این که شما خودت رو موجود ارزشمندی کردی. آقا یه کشک رو 10 نفر خوردن، از این 10 نفر 2 نفر مسموم شدن، یکی مرد، 5-6 نفر هیچی نشدن. چرا؟ من به شما ثابت میکنم انشالله در انتهای این جلسات که به عزت نفس شما مربوطه. شما اگر آدم ارزشمندی باشی اینجوری نیست که هیچ اتفاقی برای شما نیفته، اتفاق میفته، اما اتفاقه یا داره شما رو رشد میده یا به نفع شما داره اتفاق میفته. ولا غیر، عزت نفست میره بالا معنیش نیست که تصادف نمیکنی، سقف خونت نمیاد پایین، سرما نمیخوری، نه، اما همه اینها میشود دلیل رشد شما، بهتر شدن شما، و هیچ رشد و نعمت و برکتی بالاتر از آرامش در زندگی نیست. وقتی آروم هستی اصلا مهم نیست کیا اطرافتن، کیا دارن حرف میزنن، کیا حرف نمیزنن. یه مادر نگران این که مثلا بچهش درس بخونه، خب یه مدرسه ثبت نام کن که فکر میکنه بهتره، یه معلمی بنویس که فکر میکنه بهتره. ولی من تجربه سالیان من به من ثابت کرد و این اتفاق تو زندگی من افتاد، هر چقدر من تمرکز کمتری روی این گذاشتم که معلمش که میشه، مدرسش که میشه، بچهای من تو شرایطی رفتن که هم معلم خوب، هم مدرسه خوب، هم کلاسیای خوب براشون اتفاق افتاد، شرایط خوب براشون رقم خورد. و من دیدم این دایره کنترل چه دایره قشنگیه. چیزی که تحت کنترل منه، با من خودم میتونم درست کنم، من خودم میتونم اصلاح کنم، من میتونم از خودم بخوام که آقا من ریشامو نزنم، من ریشامو پروفسوری بزنم. اما حالا هر روز توی بچه دو چرا ریشتو اینجوری میزنی؟ بابا یه ذره ریشتو بذار، بابا ریشتو تمیز کن، بابا هی این دایره نفوذته. اون بچه یه علاقه شخصی خاص خودشو داره، حالا به واسطه بعد رفیقاشه، همکلاسیاشه، دوستاشه، حتی این در مورد همسرم میشه، در مورد پدر مادرم میشه، فرقی نمیکنه. هر کس دایره کنترل خودشو داره. من فکر نمیکنم تا حالا به واژه مسئولیت پذیری از این دیدگاه نگاه کرده باشید. یه دونه دیدگاه قشنگ بهتون دادم با 3 تا دایره. 3 تا دایره بهتون گفتم، دایره کنترل، دایره نفوذ، دایره نگرانی. پس تمرین ما چی شد؟ موضوعاتی که داریم رفتار میکنیم، اتفاقاتی که برام میفته، رفتاری که میخوام انجام بدیم بهش فکر میکنیم، آیا این تو دایره نگرانی، نفوذ، کنترله؟ تو هر کدوم اینها هست، اگر میتونه قابلیت کشیدن داخل دایره کنترل داره میکشیمش تو، اگر نه تو زمین خودمون بازی میکنیم، با موتور خودمون تک چرخ میزنیم، نمیریم موتور همسایه رو بگیریم تک چرخ بزنیم، تو زمین خودمون بازی میکنیم، با توپ خودمون بازی میکنیم، اتفاقی که میفته نتیجه اتفاق میفته. پس الان یه مفهوم جدیدی از مسئولیت پذیری دریافتیم، و مسئولیت پذیری این نیست که کسی نیست که همه چی رو میخواد عوض کنه، همه چیز رو دگرگون کنه، من میخوام دنیا عوض شه، من میخوام، این حرفو میزنم بعضیا، من میخوام دنیا دگرگون شه. مسئولیت پذیر آن است که در دایره کنترلش خوب بازی کنه. فرض کن یه مهاجم فوتبالی روزی 3 ساعت دروازه‌بانی تمرین می‌کنی. این آدم مسئولیت پذیری نیست. اصلا دایره کنترلش نیست. آقا تو اصلا کاری به تهاجم نداری. پس کار مفید و درست انجام دادن می‌شود مسئولیت پذیری. خب تا کارهای تکراریتون رو بررسی کنید که جزء کدام دایره کار است. دایره کنترل، دایره نفوذ یا نگرانی. دایره نفوذتون رو فعلا نمی‌خواد کاری بکنید. از دایره نگرانی تا الان میگم سعی کنید از نگرانی ها حذف کنید، چون الان اصلا بیشترین موضوعی که شما روش هستید نگرانیاتونه. یعنی صبح بلند میشید فکر دلارید، فکر آب و هوایی، همسایه جیغ جیغ میکرد، نمیدونم حسن خان با حسین خان دعوا شده، اون یکی داره از اون یکی طلاق میگیره، اون یکی هم، یعنی دقیقاً موضوعی که اصلا دقیقاً داره نگرانی، چون فقط برای شما نگرانی ایجاد میکنه. شما وقتی الان مثلا همین الان یکی بگه آقا جا درا سیل اومد، اولین موضوعی که برای ما ایجاد میشه چیه؟ ما میخوام بریم تهران، نکنه این سیل بیاد ما رو ببره. داره نگرانی دیگه. آقا میتونی کاری بکنی؟ نه. پس خارجش اصلا بهش فکر نکن. اینا حذف. اونا هم که دایره نفوذه بیاریدش داخل دایره کنترل. انشالله که سالم و سلامت باشی. جلسه 4 به پایان رسید. جلسه 5 هم مطالب بی‌نظیری داریم که انشالله با دوستان در میان میذاریم و مطرح میکنیم. آرزوی لحظات خوش براتون دارم. فعلا خدا نگهدار.